أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در رابطه با وجه چهارم و تصحیحی که مرحوم شهید صدر فرموده بود، در حقیقت بیان مرحوم محقق اصفهانی است و شهید صدر هم این بیان رو پذیرفته است، شاید خیلی تکیه به این بیان کردن در بحث محصور و اشکال در اخذ قصد امر در متعلق خود همون امر که بحث دیروز گذشت. ما یه توضیح مجددی بدیم و یکی دو نکته هم اضافه بشه در این توضیح، بد نیست. عرض شد که مرحوم محقق اصفهانی این وجه را اینجوری بیان کرده است که اگر هر آینه امر شارع بخورد به فعل مقید با قصد امر، این چنین امری دیگه قابلیت محرکیت به متعلقش ندارد، چون مقصود از قصد امر همین تحرک از امره، محرکیت فعلی امره، یعنی امر را مکلف دائی و محرک خودش قرار بده برای عمل. ولی قصد امر معناش شد محرکیت، معنای امر به فعل مقید به قصد امر، یعنی امر به فعل با محرکیت این امر برای این فعل. فرمود این امر وقت دیگه معقول نیست محرک باشد، چون اگه محرک بخواد باشد برای مرکب یا مقید که متعلقشه، تمام متعلقش لازمش محرکیت امر برای محرکیت خودش باشد، و محرکیت الامر لمحرکیت نفسه مثل علیت شیء لعلیت نفسه محاله، یا به تعبیر جهید صد مستلزم تعدد قصد و اراده است و تعلق اراده به اراده است که اونم محاله، اونم تعبیر دیگر. اگر بخواد محرک باشه فقط برای ذات فعل که جزء متعلقه، نه تمام المتعلق، نه مقید، ذات فعل که ذات مقیده، نه با قیدش و تقیدش، این خلف این معقول نیست که یه امری محرک باشه فقط به بخشی از متعلق خودش، برای کل متعلقش قابلیت محرکیت نداشته باشه، ولی فقط برای بخشی از متعلقش قابلیت محرکیت داشته باشه، این فی نفسه معقول نیست، چون محرکیت امر برای اجزای ضمنی متعلق به تبع محرکیت برای کل متعلقه. اوامر ضمنی گفتیم همه چیز تبعی است نسبت به امر استقلالی، حتی محرکیتش. پس اولا معقول نیست، ثانیا خب اگه این باشه خب این امر به ذات فعل دیگه، لغو اخذ تقید و قید، چون محرک به امرم یعنی محرک، محرک هم برای ذات فعل فقط، از امر به ذات فعل خورده نه بیشتر، و این معناش اینه که امر توسلی امر به ذات فعل قصد امر و تحرک از امر در متعلقش قید نشده، عکس نشده. این حاصل بیان ایشون بود که ما دیروز جواب دادیم، عرض کردیم که ما اختیار میکنیم شق دوم را، که اینجا این امر به مرکب یا مقید محرک به فقط ذات فعله، نه به مقید، به محرکیتش دیگه، این امر محرک اخذ شده در متعلقش و به قصد امر که اخذ شده در متعلقش محرکیت ندارد، چون مثلا اون محاذیری که گفته شد لازم میاد، محرکیت شیء الی محرک، فقط به ذات فعل محرکیت داره. این شق دوم رو ما اختیار میکنیم و دو اشکالی رو که کردید دفع میکنیم، اما اینکه گفتید نمیشه یک حکمی، یک امری نسبت به کل متعلقش محرک نباشه، فقط نسبت به بخشش محرک باشه، محرکیت امر نسبت به بخشی از متعلقش و جزئی و ضمن متعلقش که امر ضمنی است، جزئی ضمنی است، تبعی است، به تبع تحرک به کل متعلقه. وقتی نسبت به کل متعلق نتونه محرکیت داشته باشه، نسبت به بخش هم نداره مثلا. این اشکال که اشکال اولتون بود در شق دوم، پاسخش اینه که نه، میتونه محرکیت داشته باشه به بخشی از متعلقش اگر اون بخش دیگر محفوظ باشه و موجود باشه. و اینجا چون در طول خود همین محرکیت اون بخش هم محفوظ میشه و ایجاد میشه، اون بخش دیگر چیه؟ خود انجام این فعل، ذات فعل به داعی امر، به محرکت امر. مثل جایی که بدونه وقتی مثلا داره فلان واجب رو انجام میده، اون حالا شرطش نیست ولی در طول انجام دادنش، حین انجام دادن اون شرط محفوظه، محرک میشه به انجام دادن او، به اون جزء دیگه محفوظه، محرک میشه امر به انجام دادن اون جزء فقط، چون اون جزء دیگه در این زمان از قبل یا بعد یا حین محفوظه و موجود میشه. اینجا میشه امر محرک باشه به جزء متعلقش، با اینکه به کلش نمیتونه محرک باشه، جایی که اون جزء دیگر حاصل میشه. و اینجا جزء دیگر خود همین محرکیت نسبت به ذات فعله که حاصل میشه. این یک جواب اون اشکال اول. جواب اشکال دوم که این لغوه، بس خب دیگه امر شد به ذات فعل، محرک مولوی شد به ذات فعل نه به فعل با قصد امر، گفتیم نه لغو نیست. فایده این تقیید این است که توسعه میده محرکیت را، دائرش را، توسعه نمیده متعلق را که محرکیت بیشتری نسبت به متعلق، یعنی به اون قیدم بخواد محرکیت ایجاد کنه، نمیشه مثلا به همون نقطه‌ای که گفته شد، ولی توسعه میده دائره محرکیت را، یعنی جایی که انسان مکلفی فعل را انجام داده بدون قصد امر، اینجا اگر این قید اخذ نشده بود اون امر ساقط میشد، با اینکه مولا هنوز محرکیت میخواد، چون این به دردش نمیخوره، غرضش حاصل نشده، ولی از اون قید رو میاره اخذ میکنه در متعلق امر، که بعد از انجام دادن فعلی بدون قصد امر، اون فعل بدون قصد امر و غرض دنیوی، باز این محرک این امر باقی باشه و به تبع بقایش محرکیتش هم باقی باشه به ذات فعل و این غرض. اون به عبارت دیگر این محرکیت شأنی رو در اینجا فعلی میکنه، اگر نبود این قید اون محرکیت شعنی ساقط میشد، یعنی امرش ساقط میشد، متعلقش رو آورده دیگه، تحصیل حاصله، قیدی هم درش اخذ نکرده، چون قید قصد امر اخذ میکنه او دیگه مصداق متعلق نیست تا ساقط کنه اون امر به زمینی به ذات فعل را یا امر به مرکب را، باقیست امر میتونه مکلف باز قصد امر کنه. و این یه توسعه ایست در تحریک امر به طرف اون چی که غرض مولا درونه، پس لغو نیست اخذ این. این هم جواب اشکال لغویت. این دوتا جواب که دوتا جواب فنیست، یعنی این جواب با این خصوصیاتش توضیح بیشترش اگه بخوایم بدیم اینجوری میشه بگیم، امروز بخوایم این بیان همون بیان روحش ولی با توضیح بیشتری است که بعضی نکات دیگه هم در ذهن مشخص میشه، به علاوه یه اشکال جدیدی هم میخوایم بکنیم به اصل مطلب صاحب حاشیه، و سعید صدر هم اون مطلب را قبول کرده که خیلی عجیبه، ایشون قبول کرده. بیان دیگر اینه که ما کلن این محرکیت و این حرفایی که آقایون میزنن، ما دو نوع محرکیت داریم. یک محرکیت شعنی داریم که مصحح امره، حتی امر توسلی. یک محرکیت فعلی داریم که موجب تحقق تعبدیت در عبادات لازمه. محرکیت یعنی تحرک از امر، یعنی داعی حرکت انسان امتثال امر باشه، امر مولا باشه، این مقصود از محرکیت، یا اون قصد امر هم ازش تعبیر میشه. این محرکیت که انسان امر تحریکش کنه، امر داعیش باشه، امر مولا داعیش باشه، برفه دو تا اطلاق داره در کلمات، دو جا استعمال شده در آمده در کلمات اصولیین. یکی محرکیت شعنی، میگن اگر یک امری صلاحیت محرکیت اصلا نداشته باشه، این امر لغوه، حتی امر توسلی، پس میشه محرکیت مصحح اصل امر، حتی اوامر توسلیه، ولی اون چه محرکیتی است؟ محرکیت شعنی است. یعنی چه محرکیت شعنی؟ یعنی لازم نیست بالفعل مکلف متحرک بشه از اون امر. اگه متحرک شد به جهت یه غرض دنیوی در واجب توسلی، واجب امتثال شده، یعنی ساقط شده وجوبش، چون متعلقش ذات فعل انجام گرفت، مثل شستن، مثل حفظ نفس محترمه، خیلی از واجبات اینجوریه. پس اونجا میگه محرکیت لازمه، کدوم محرکیت؟ میگن محرکیت شعنی مصحح امره، یعنی جوری نباشد که این امر، امر مولا نباشدم هیچ تغییری نمیکنه در حال مکلف، چون مکلف قادر نیست اصلا بر امتثال. میبایست این امر یک اثری داشته باشه، اثر تحریکی، که اگر خواسته باشه یه جایی اطاعت کنه، غرض شخصی هم نداشته باشه، اقلا این امر بتونه اونو تحریک کنه طرف فعل. اما اگر یه جایی این امر به عنوانی خود که این عنوان مکلف اصلا مطیع هم بخواد باشه، نمیتونه تحرک پیدا کنه، این امر لغوه. توسلی هم باشه لغوه، مثل موارد عجز، چون در مورد عجز مکلف بخواد اطاعت هم کنه نمیتونه، میگن لغوه این امر. فعلیت محرکیت شرط نیست در صحت امر، ولی اوامر توسلی همش میشه باطل، چون درش فعلیت تحرک لازم نیست. شعنیت مصححه، شعنیت هم برمیگره به همون عدم لغویت، باز لغو نباشه این امر، مثل موارد عجز. هر جا لغو نشد این امر، بالاخره یه اثری داشت در عالم رسوندن مولا به غرضش. اینجوری نبود که هیچ شعنیت محرکیت نداشته باشه، مثل موارد عجز، اونجا دیگه این محرکت شعنی محفوظه. این محرکت شعنی است. این محرکت شعنی، این نوع اوله. محرکت فعلی هم اینکه بالفعل متحرک بشه از این امر، این در اوامر تعبدی لازمه، که اگر فعل را با حرکت از امر مولا انجام داد و به دائی و دافع اینکه چون مولا امر کرده دارم من انجام میدم، نه چون خودم دلم میخواد مثلا سرد بشم، گرم بشم، این چیز فعل را انجام بدم، نه چون خدا امر کرده دارم این کارو میکنم، این محرکت بالفعله که بالفعل متحرک بشه از امر مولا. این شرط عبادیت در حقیقت، این مخصوص اوامر تعبدیه. این محرکت بالفعل در حقیقت محقق تعبدیت، و این شرط نیست در صحت هر امری، امر بدون این هم صحیحه. اون شعنی، محرکت شعنی مصحح امره، و الا اوامر توسلی هم میشه باطل، همونجوری که عرض کردیم. خب در اینجا این بحثی که مرحوم ها شیخ پیش کشیده، که اینجا نمیتونه این امر به مرکب، به مقید، امر به فعل با مقید محرکیت داشته باشه، ما میپرسیم کدوم یکی از این دو محرکیت مقصودتونه؟ اون محرکیتی که مصحح اصل امره حتی در اوامر توسلی، یا محرکیتی که محقق تعبدیته؟ اگر مقصود شما محرکیت امر به مقید، میگه اینجا محرکیت نداره برای فعل، نه برای مقید، نه برای ذات فعل، اون بیانی که گفته شد، محرکت شعنی مقصودتون باشه، چنانچه نسبت به قید قصد امر که قید اوامر تعبدی است بنابر امکانش، نسبت به این قید بعداً هم خواهیم گفت، آیون هم گفتن این امر نسبت به این قیدش دیگه تعبدی نیست، نسبت به امر به فعل، به ذات فعل تعبدیه، نسبت به این قیدش دیگه تعبدی نیست، یعنی قصد امر رو دیگه با قصد امر لازم نیست انجام بدن، این توسلیه این قید، و میشه یه واجبی بعضی از قیودش تعبدی باشه بعدش توسلی. طهارت از حدث تعبدیه، طهارت از خبث توسلیه، خیلی از شرائط در نماز یا قیود و اجزای نماز توسلیه، تعبدی نیست. مثلا طمأنینه، در طمأنینه تعبد لازم نیست، شرط در نماز، یا مثلا قید در نماز و هکذا. خب این که شما میگید این امر نمیتونه محرکیت داشته باشه، محرکیت شعنی رو نمیتونه داشته باشه، پس امر نیست حتی به ذات فعل، یعنی لغو، این که جوابش داده شد، در اینجا لغویت نیست، چون این امر میتونه اضافه میکنه برای مولا و حفظ میکنه برای مولا یه چیزی ره، وقتی این قید را زد، این امر به مقید سبب میشه که مولا در مواردی که عبدش فعل را انجام داده بدون قصد امر، این امر باقی باشه. وقتی باقی مون با این قید، امر به این قید لغو نیست، امر به این قید محرکیت شعنی رو داره، مثل امر به ذات فعل هر دو، یا با تعبیر دیگر امر به مقید محرکیت رو داره، نزدیک میکنه عبد رو به تحقیق مقید در اونجایی که فعل رو انجام داده بدون قصد عبد، چون میبینه ا متعلق امر مقید حاصل نشد، پس امر باقیه، دو تا امر که نیست، یه امره، پس هنوز باقیه، پس باز میره طرف فعل با قصد امر فعل تا متعلق که مقیده انجام بگیره و ساقط بشه. پس بنابراین لغویت نیست، عدم محرکت شعنی در اینجا، محرکت شعنی در این امر به مقید حتی لحاظ قیدش محفوظه، چون این توسعه رو در دائره، اونجوری که دیروز عرض کردیم، توسعه در دائره حرکت و محرکیت امر نسبت به ذات فعل ایجاد میکنه، و این خودش اثر اون زائد، محرکیت اون زائده از نظر سعه مساحت موردیش، نه از نظر اینکه متعلق را برمیداره یه دونه محرکت دیگر به اون قید هم ایجاد میکنه، نه تا بشه محرکیت به سوی محرکیت، نه محرکیت داره همون فعله ولی دائرش زیاد کرد، اینم از لغویت میارتش بیرون، اینم یه نزدیک شدن به غرضش مولا، لغو نیست، این محرکیت زائده داره در حقیقت محرکیت شعنی اضافه. و اما مقصود شما از این که محرکیت در اینجا محال در این امر، تحرک بالفعل، چون عرض کردیم اون شق دوم را ایشون دو تا، یعنی در تقریبی که ما کردیم برای شق دوم دو تا محظور بیان کردیم، یکی این که اگر امر محرک باشه فقط به ذات فعل نه به مقید، نتونه به مقیدش محرک باشه ولی برای بخشی از متعلقش میتونه محرک باشه، این محاله، چون امر واحد استقلالی است، محرکیتش برای هر جزء ضمنی از متعلقش، ضمن محرکیتش برای کله، اگه برای کل نتونست محرک بشه برای جزء هم محرک نمیتونه بشه، چون تابعه. این یه برهان عقلی است. یه بیانم این بود که همون تقریب اول شهید صدر در حقیقت روحش به این برمیگشت، دو تا تقریبشون بیان کرد، این بود که خب حالا که این فقط محرک به ذات فعله، پس امر به ذات فعله، قیدش دیگه لغو عکس کردن قیدش، قیدش چرا عکس کرده در متعلق، این میخواد محرک بشه به ذات فعله، پس امر به ذات فعله. این اشکال دوم همون بحث لغویت، یعنی امر دوم شأنیت محرکیت رو نداره پس لغوه، این جوابش همون است که گفت محرکت اول هست لغو نیست، پس شأنیت امر به قید هست در این امر. اشکال اول که این محال مقید محرک باشه به ذات فعل، اشکال دیگر که در این شکل گفته شد، چون به کل نمیتونه محرک باشه، به ضمنش هم نمیتونه محرک باشه، چون امر واحد استقلالی است، تحرک به ضمن امر ضمنی در به تبع تحرک به لحاظ امر استقلالی است به کل متعلقش، اینجا نمیتونه به کلش محرک باشه، چون یلزم و داعویت و شعل و داعویت، این جوابش چیه؟ این محرکت فعلیه، این معنا، این اشکال اول معناش تحرک بالفعله که همون عبادیته، میخواد بگه نمیتونه قصد تعبد کنه مکلف با این امر فقط برای تحقیق ذات فعل، چون ذات فعل به تنهایی تمام المتعلق نیست، بخشی از متعلقه، و محرک بالفعل قرار دادن امر برای جزء متعلق و ضمن متعلق، فرع محرک قرار دادن اون امر برای کل متعلق، و چون برای کل متعلق نمیشه، برای جزءش هم قهرن نمیشه، این چیه؟ این مربوط میشه به یه محرکت فعلی، این دیگه اون مثل اون اشکال لغویت نیست که بگیم اینجا لغو نیست، اون پاسخ اینجا نمیاد، اینجا یه بیان دیگه باز بگیم که گفتیم دیروز، گفتیم نمیشه امر نسبت به متعلقش محرک نباشه یا نتونه بشه، حالا یا نباشه یا نتونه بشه، ممکنه نباشه چون متعلقش بخشش، کل متعلقش بخشش انجام گرفته، پس برای کلش دیگه نمیتونه محرک باشه، یعنی نشده اتفاقا، ممکنه اصلا نتونه بشه، مثل اینجا قیدش قیدیست که نمیتونه برای کل با قیدش محرک بشه، ولی نسبت به بعض متعلقش در این حالی که برای کل نشده یا نمیتونه بشه محرک، ولی برای بعض بشه محرک، چرا؟ و کجا این ممکنه؟ اونجایی ممکنه که اون جزء دیگر انجام بگیره یا انجام گرفته باشه، مکلف بدونه که او انجام میگیره وقتی این ذات چیز رو انجام میده، اینجا مکلف داره حساب میکنه، ببینه اگر دایی به وسیله عمی که خورده به این مرکب اون ذات رو انجام بده، دومی هم انجام گرفته یا کسی دیگه میاد انجامش میده یا اتفاقا انجام خواهد گرفت، میدونه که انجام میگیره، اینجا محرکیت ایجاد میشه بالفعل. پس داعویت بالفعل، محرکیت بالفعل، قصد امر بالفعل و تحرک کردن از امر به بخشی از متعلقش، جایی که مکلف میدونه اون بخش دیگه موجود میشه و خواهد شد، گرچه برای اون بخش دیگه اون محرکیت نداره، کسی دیگه میاد موجودش میکنه یا خود به خود موجود میشه. محرکیت امر برای بخشی از متعلقش و ضمن متعلقش در این فرض درست، یا به تعبیر دیگر محرکیت امر ضمنی برای اون جزء واجب ضمنی، اگر اون اجزای دیگر محفوظ الوجود باشه و مفروض الوجود باشه عیبی نداره، فقط برای همین بعد محرک باشه، برای اون محرک کل محرک نیست، چون اون قسمتش انجام گرفته یا انجام خواهد گرفت، فقط برای این محرکه و این هم وجدانی است، هم برهانی برخلافش نیست. تبعیت بیشتر از این نیست. تبعیت محرکت امن زمینی اینه که اگر بقیه اجزا موجود نباشه و امر به بقیه اجزا هم محرکت نداشته باشه، فقط برای این جزء به تنهایی نمیشه محرکت، این درست، ولی بیش از این نیست. اگر اجزاء دیگر باشد که این امر دیگه نخواد برای اون اجزاء محرکیت ایجاد کنه یا نتونه ایجاد کنه ولی بالاخره محفوظه، اون انجام میگیره، میشه محرک باشه برای یک جزء. و این خلاف قانون تبعیت نیست. تبعیت اینه میگه که هیچگاه امر به مرکب یا به مقید برای جزئی از این متعلق فقط با فرض نبودن اجزاء دیگر و انجام نگرفتن اجزاء دیگر نمیتونه محرک باشه. بله. یا باز برای همش محرک باشه، اگر نیست برای اینم نیست، چون اونا هم فرض شده انجام نمیگیره، خب چه فایده داره این را انجام بده؟ هر محرک نیست بده، لغو کار لغو که نمیخواد بکنه، جز وقتی امتثال این امر به مرکبه که اون اجزای دیگش هم ایجاد بشه، یا با حرکت همین امر یا خودش ایجاد شده باشه، فقط این باقی مونده باشه، امر حرکت بده مکلف رو بگه این جزء باقی مونده رو انجام بده. پس اجازه بدید، پس بنابراین محرکیت امر برای جزء متعلق، جایی که جزء دیگرش متحقق خواهد شد یقینا و مکلف این رو میدونه، فقط همین جزء باقی میمونه، میشه محرک باشه به فقط اون جزء، گرچه برای کل نتونه محرک. این جوابی که دیروز دادیم درست هم هست. حالا میخوایم بگیم امروز، اجازه بدید، حالا میخوایم بگیم که امروز میخوایم اینو عرض کنیم که اگر این محرکیت رو ما قبول نکنیم در امر برای جزء متعلق در جایی که جزء دیگه‌اش انجام می‌گیره، که اینجا از اون قبیله، اینجا جزء دیگه‌اش خود همین محرکیته که قهرن و خود به خود در طول این محرکت انجام می‌گیره و محفوظه برای مکلف، فقط همین باقی مونده در حقیقت. اگر این رو قبول نکنیم، این اشکال اضافی است که امروز وارد می‌کنیم بر حرف مرحوم شیخ و مرحوم شهید سر، لازمش اینه که دیگه ما اصلا تعبدیت را و محرکیت فعلی را در عبادات نتونیم تصویر کنیم هیچ، حتی با یک امر یا با دو امر، با هیچ صیغه ای دیگه. چرا؟ چون حالا فرض کنیم طبق مبنای شهید صدر یا مرحوم عاشق، امر تعبدی خورده به ذات فعل فقط، و چون غرض در مرکبه در مقیده، امر مثلا باقیه یا امر متجدد میشه تا اینکه مکلف مجبور باشه قصد امر کنه و اون لغویت و اینا به مقید نخورده باشه، به ذات فعل خورده باشه، عین این اشکال اینجا وارد میشه که شما نمیتونید محرکت بالفعل از این امر داشته باشید. چرا نمیتونید؟ چون این امر در عالم امر خورده به ذات فعل، ولی فرض برای این، شما هم فرض میکنید که این امر باقی بمونه یا متجدد بشه، که غرض در مقیده نه در ذات فعله، ولی ذا باید اعاده کنه اگر بدون قصد امر انجام داد. پس غرض در ذات فعل نیست، در مرکب در مقیده. اراده هم همینجور، چون اراده هم یه امر تکوینی است، اراده مولا میخوره به اون چیزی که درش غرض مولاست. اراده مولا هم خورده به چی؟ یعنی مبادی امر. مبادی امر که شیء اعتباری است، جعل که امر اعتباری است، مبادیش خورده از ملاک و غرض و اراده و شوق و حب و اینا، خورده به چی؟ به مقید. قطعا اینجور، در این دیگه اشکال نمیکنن آقایون. وقت ما میپرسیم، وقتی مراد و غرض در مقیده، ولی انشاء و امر چون مثلا یلزم و داعویه الى داعویته و امرم بایستی لغو نباشه و امر اعتبار و انشاء و بید خود مکلف معتبر کار لغو نباز بگو دیگه مثل مبادی تکوینی نیست دیگه در مقید شد اینجا میزنه امرش به خط فقط به ذات فعل قصد قربت در متعلق امر اخذ نمیکنه میگیم این امری که خورده به ذات فعل به ما هو امرون داعی قرار میگیره بر مکلف یا به ما وراءه غرضون و ملاکون و ارادتو که مبادی امره به ما هو لقلقت و اعتبارن محرکه که نیست اوامر به ماهی لقلقت و اعتبار که محرک نیست اون چه که محرک عبده در حقیقت تحقیق غرض مولاست تحقیق مراد مولاست یعنی اون امری که پشترش اراده هست به همون متعلقش اراده هست اینجا اراده مولا به ذات فعل تعلق نگرفته به تنهایی بلکه به چی تعلق گرفته؟ به مجموع اراده مولا خورده به مجموع غرض مولا در مجموع در مقیده ولی اگه غرض در ذات فعل بود شد توسلی دیگه تعبدی نیست عند احدن دیگه تعبدی نیست غرض و اراده خورده به مقید حالا که خورده به مقید اعتباری که پشت سرش اراده نیست اراده به مقیده نمیتونه او داعی قرار بگیره اون امری داعی قرار میگیره که بعد پشت سرش اراده هست یعنی در حقیقت روح حکمه که داعی قرار میگیره و محرکه که روح حکم چیه؟ همون اراده مولاست اراده هم که خورده به مقید اشکال وارد میشه که این اراده به مقید آیا داعی برای کل متعلقشه؟ یعنی فعل با داعویت این اراده این شد داعویت اراده برای داعویت خودش محاله داعی بشه این اراده برای تحقیق جزئی از متعلقش که ذات فعله نمیشه شما میگید که نمیشه چیزی داعی باشه برای جزء یه اراده واحد استقلالی دو تا اراده که نیست یه اراده است یه مراد استقلالی یه غرض دو تا غرض که نداره این نمیتونه محرک باشه به طرف جزءش مگر اینکه محرک بشه به طرف کل متعلقش این این اشکال شما که یلزم و داعویت الامر الى داعویته تو اراده میاد یلزم و داعویت الاراده الى داعویته داعویت غرض المولا الى داعویته چرا نسبت به امر نمیاد ولی امر خالی از از ملاک داعی نیست داعی حقیقی مکلف بدونه که این امر که خورده به ذات فعل به تنهایی درش ملاک نیست و مراد مولا نیست مراد مولا در ذات فعلی است که با داعویت انجام بگیره با قصد امر انجام بگیره با محرکیت تحرک فعلی از امر انجام بگیره خیلی خوب آن چی که واقعا محرکه حتی در اوامر اون اوامری است که پشت سر اون امر به اندازه همون متعلق امر اراده باشه به اون اینجا این امر که به ذات فعل خود این مقدار خالی از اراده است از اراده استقلالی چرا اراده ضمنی هست که که محرکیتش هم ضمنی است فایده نداره پس در حقیقت اون چیزی میتونه محرک باشه حتی بنابر مبنای اینکه امر بخوره به ذات فعل و غرض در مقید باشه اراده به مقید خورده باشه اون چیزی میتونه محرک باشه که اراده مولا به او تعلق گرفته در حقیقت اراده مولا که روح حکم محرکه اگر این بیان تمام شد و قبول نکردید حرف ما را که میشه اراده به مرکب محرک باشه به جزء اون مرکب اگر جزء دیگرش محقق باشه اگر اینو قبول نکنید و بگید اینم محاله یعنی این شکل دوم بگید محاله بگید اصلا ما عبادیت در هیچ جا نخواهیم داشت چون بالاخره چی محرک مکلف باشه امر بدون اینکه به ذات فعل که پشتش اراده نیست به این مقدار اراده به مرکبه به مقیده اینکه نمیشه محرک باشه ما که لقلقه اوامر نمیخوایم اتصال کنیم غرض مولا رو بخوام اتصال کنیم اراده مولا رو بخوام اتصال کنیم پس داعی حقیقی اراده است اگر یه جایی هم میگیم امر قصد شده امر داعیه یعنی امری که پشت سرش داعی و پشت سرش ملاک و اراده مولا در همون متعلق امر باشه نه در این چیزی دیگری اونه که محرکه اینجا اراده مولا خورده به مقید نه به ذات فعل عین این برهان تو اون وارد میشه که این اراده بخواد محرک باشه به مجموع متعلقش محاله یلزم داعویته الى داعویته محرکیته الى محرکیته اگر محرک باشه به جزء فقط همون اشکال اینجا میاد که چطور محرک به جزء فقط و برای کلش نمیتونه محرک بشه جزءش محرکه هر پاسخی اینجا دادید اینجا هم در خود امر همین پاسخ بدید امرم بگیم میخوره به مقید تو مطابقم بشه با موضوع غرض مطابق باشه با اراده که عالم روح امر. چون یه مخالفت اینجوری هم کسایی که این تقیید قبول ندارن واسه مرتکب بشن، بگن لبن مبادی امر خورد در مقیده، ولی انشاء خورده به ذات فعل، این خودش هم یه تخلفی است، خلاف طبعی است، همین هم یه اشکالی است برای آیون. حالا اشکال خودشون هم وارد میشه که این امر خورده به ذات فعل فقط، اگه این باشه امر تعبدی، این به ما هو امرون و انشاءان که نمیخواد محرک باشه، محرک به ما هو روح این امره و ماورای این امره که اراده است. اراده هم خورده به مقید، غرض مولام در مقیده. اگر نتونه دعوت کنه به جزء مقید که ذات فعله، دیگه هیچ امر عبادی، هیچ قابل قصد قربت دیگه هیچ ممکن نیست. امر عبادی ما توش گیر خواهیم کرد که عبادی یعنی چه دیگه. پس بایستی قبول کنید که می شود داعی انسان تحقق اراده مولا باشه نسبت به جزء متعلق ارادهش، یا امر مولا باشه نسبت به جزء متعلق امر، جایی که اون جزء دیگر حاصل شود. حل مسئله همینه، اون جوابی است که دادیم دیروز. حل مسئله به این نکته است که امر لازم نیست محرکیتش به جزء توأم با محرکیتش به کل باشه، لازمه که محرکیتش به جزء توأم با وجود اجزاء دیگه باشه، حالا یا به محرکت خود این امر یا قهرن موجود باشه یا به فعل دیگری موجود باشه، مثل اینکه اونا انجام بگیره. من بدونم وقتی مثلا یکی از شرایط چیز طهارت مسجد جبهه هست، حالا نجسه، میدونم وقتی الله اکبر بگم و نزدیک سجود بشم فلانی میاد خادم من میاد این مسجد جبهه رو پاک میکنه، من حالا محرک متحرک میشم به اجزا غیر از اون جزء یا غیر از اون شهر، چه اشکالی داره؟ چون میدونم اون محفوظه در وقت خودش انجام میگیره، امر من حرکت میده به سوی این فقط، اجزای دیگر اینجا همینجور، چون اون جزء دیگر که قصد امره با خود این محرکیت محقق میشه و محفوظه در وقتش، امر یا حرک و الی جزء متعلقه، چون جزء دیگرش محفوظه و تبعیت بین امر ضمنی و استقلالی بیش از این نیست در محرکیت، در محرکیت بالفعل که همون تعبدیته، بیش از این نیست که بتونه دائی قرار بگیره، جایی که اون جزء دیگر یا موجوده محفوظ میشه، محفوظ موجود میشه به فعل خودش شده، به غرض دنیوی شده، به هر چی، یا در طول خود این تحرک اون ایجاد میشه که اینجا اینجوریه. فلذا حرک الامر الى جزء متعلقه به این نکته، و این نکته حل میکنه اون اشکال رو، و الا اگه این نکته رو قبول نکنیم امر به ذات فعلم عبادیت رو نمیتونه درست کنه، چون محرک لقلقه اعتبار نیست، واقع اراده مولاست، اراده خورده به مقید، اراده به مقید اگه نتونه محرک بشه به جزئش چی دیگه؟ پس اصلا قصد امر هیچ جا ممکن نخواهد بود. و به این ترتیب مشخص میشه که امر تعبدی در حقیقت خورده به همون فعل مقیده با اراده، با قصد امر و محرکیت امر، که محرکت بالفعل که مصحح عبادیت در حقیقت، ولی این امر که خورده به این مقید نسبت به جزء دومش که قصد امر توسلی است، نسبت به جزء اولش تعبدی است، چون این محرکیت اولی رو تعبدی میکنه، اشکالی هم نداره، محرک میشه به سوی ذات فعل، چون جزء دومش حاصل میشه با خود همین تحرک در اون فرض حاصل او، بنابراین این محرکیت معقوله، محرکت فعلی نسبت به این جزء توسلی است، دیگه خود این قصد امر دیگری نمیخواد، تا یلزم المحرکیه للمحرکیه، یا یلزم قصد اراده، تعلق اراده به اراده، قصد به قصد، این جزء دیگه توسلی است، اون جزء اول تعبدی است که ذات امره، اون محرکت بالفعل میخواد، این محرکت هم انجام میگیره، جایی که اون جزء دیگه محفوظه، که اینجا این جزء دیگه محفوظه، کل اشکال مندفعه. و اگر این اشکال رو اینجوری دفع نکنیم دیگه مبنای خود اینها هم فایده نداره، یه نقض درستی است بر مبنای کسانی که بخوان از راه عدم امکان محرکیت امر به جزء متعلق و به ذات فعل این اشکال رو در باب اخذ قصد امر بکنن، این اشکال به عینه در باب اراده هم میره، در باب غرض هم میره، و اون چه که محرکه در باب اوامر لغلقه امر که نیست، امر به لحاظ اون چه که پشتیبانش از اراده مولا، اراده که با مقید شد همه این محاضر بر میگرده، هیچ راهی نیست غیر از این جوابی که ما دادیم، حالا بعضی ها عرض کردم یه جواب دیگه هم دادن، گفتن نسبت به قصد امر هم قصد امر اشکالی نداره و محرکیت به محرکیت هم اشکالی نداره. حالا اون یه بحث دیگری است که ما او رو قبول نداریم که ما بگیم نسبت به جزء دوم که قصد امره، بازم انسان میتونه قصد کنه دائی بر دائی، اون در امر استقلالی واحد واقعا تصور نداره. ولی این جواب جواب اصلیه و جواب حقیقیه که محرکیت امر به سوی جزء متعلقش یا ذات مقید، جایی که قید حاصل میشود، ولو در طول این محرکیت، محرکیت معقولی است. بلکه ما قبلا گفتیم محرکیت به مقدمات هم درسته، امر سبب میشه قبل از که اصلا واجب نفسی رو انجام بده، آدم واجب غیری رو انجام میده، نه به وجوب غیری، چون وجوب غیری در بحث مقدم واجب خواهید خوند هیچ محرکیتی منجزیتی این حرفا رو نداره، محرک امر نفسی به ذل مقدمه است، ولی چون میدونه اونو میخواد انجام بده بعد از حالا مقدماتش انجام میده، یعنی اصلا خارج از متعلق امر. هرگاه جزء متعلق امر، امری از اوامر اجزای دیگرش محفوظ و مفروض الوجود بود در وقتش، این میشه محرک، بیاین جزء باشه فقط، چه امر باشه، چه اراده باشه، چه غرض باشه، هر چی بخواد داعی قرار بگیره، چه روح امر بخواد محرک باشه، چه انشاء بخواد محرک باشه و امر مجعول بخواد محرک باشه به جزء متعلقش، با این شرط این محرکیت معقوله و صحیحه. برای این اشکال واقعا اشکال غیر قابل قبولی است که آقایون کردن. صلی الله علی محمد و آل محمد.